بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه صفحه 89. عرض کردیم که مرحوم آخون برای امر، یعنی برای ماده امر، امره، خود لغت امره، چند تا معنا ذکر کردن. معنای طلب رو ذکر کردن، شأن رو ذکر کردن، فعل رو ذکر کردن، تعجب رو، فعل عجیب رو ذکر کردن، شیء رو، حادثه رو و غرض رو. این چند تا معنا رو ذکر کرد. بعد دعوا سر اینه که کدومش اصلیه، کدومش خدمت شما عرض کنم که مصداقه و معنای حقیقی نیست. من چند تا قول رو نگاه می‌کردم. مثلا مرحوم ناینی می‌گفتن که اون شأن مهمه، شأن کار مهم، نه اونم شأن کار مهم. مثلا آقای خویی به نظرم فعل رو میگرفتن، طلب و فعل رو میگرفتن، یعنی شما گفتن طلب و فعل معانی اصلیه. خدمت شما عرض کنم که بله، آقای تبریزی الان یادم رفت، ایشون هم یک طلب برای یکی از این معنا رو، معانی رو به عنوان فعل است. به نظرم ایشون هم طلب و فعل رو مثلا میگرفت، حالا یادم نیست، ولی هر کی خلاصه دوتا از معانی رو اصلی میگیره. اونایی که محل بحث ما، اولی که ما میخوایم بحث کنیم، نظر خود آخوند و صاحب فصول هست. آخوند میفرمایند که طلب و شیء معنای اصلی امر است، یعنی یه معناش طلبه، یه معناش هم شیءه، و بقیه معانی مصادیق شیءن. اون فعل عجیب یکی از مصادیق شیءه، چون شیء خیلی گره گشاده دیگه. یا مثلا اون حادثه یکی از مصادیق شیء، اینا دیگه مصادیق شیءن که با قرائن فهمیده میشن، وگرنه معنای امره همون شیءه. لکن این شیء خدمت شما عرض بکنم که مصادیقی داره، یه مصداقش کاره، یه مصداقش فعل عجیبه، یه مصداقش غرض و هدفه، دیگه اون مصادیق شیء هستن. مرحوم صاحب فصول طلب و خدمت شما عرض کنم که شأن رو ملاک قرار دادن، یعنی گفتم دو تا معناش طلب و شأنه. مرحوم ناینی هم همین رو با یه قید شأن مهم مثلا ملاک قرار دادن. که خدمت شما عرض بکنم که ایشون میفهمند که این درست نیست. تو ذهنمه آقای تبریزی طلب رو و فعل رو، یعنی طلب و کار رو، یه کاری مثلا، این رو ظاهرن ملاک قرار، این گفته معنی اصلی. حالا اینو باز نگاه کنید، من اینو مطمئن نمیگم. ولا یخفا ان عد بعض، حالا نظر مرحوم خود آخوند رو میخواییم بررسی کنیم. آخوند میفرماین طلب و شیء این دوتا معانی اصلی هستن و بقیه معانی مصادیق شیئن. اینجوری بلا یخفا ان عد بعضها من معانیه من اشتباه المصداق بالمفهوم، مخفی نیست که شمردن بعضی از این معانی، از معانی امر، بعض معانی ها، یعنی معانی که ذکر شد، من معانیه، از معانی امر، این از اشتباه مصداق با مفهومه. این مصداق شیئه، شما فکر کردیم معنای امره، معنای امر اونجا شیئه، لکن شیء مصادیق مختلفی داره. ضرورت ان الامر فی جاء زید لامرن، این که میگه جاء زید لامرن مثال برای غرض بود دیگه، همون آخری جاء زید لامرن، امر رو معنی غرض گرفته بودیم. ایشون میفرماد که مستعمل فی معنی الغرض، این تو معنی غرض به کار نرفته، بله لام قد دل علی الغرض. اون لام الف و لام که لام اشاره هست به اون الف و لام، اون اشاره به غرض میکنه، یعنی اون شیء خاص. اون شیء خاص چیه؟ اینجا غرض. اینجوریه که الف لام عهده و این میگه که اون شیء خاص، اون شیء خاص میشه غرض. قد دل علی الغرض، اون الف و لام عهد داله بر غرض هست. نعم قد یکون مدخوله مصداقه، بله قد این ضمیراش رو دقت کن، لام، بله نه خب لام که خود لام که مهم نیست، الف و لامش دیگه در واقع با هم، یعنی آها ببخشید اشتباه گفتم، راست میگید، عذرخواهی میکنم، اصلا حواسم نیست، ببخشید. اون لام لامرن، من یه لحظه الامر تو ذهنم بودم جیه، پیش رفتیم با خود تو ذهنم، بله ببخشید. جا زیدون لامرن، نه الامر، این الامر نیست، جا زیدون لامرن، این امر دلالت بر غرض میکنه، چون میگه آمد زید به دلیل یه امری، این لام تعلیل دیگه، این لام تعلیله، نه الف لام عهد، من چرت و پرت گفت، این لام تعلیله، چون لام تعلیله نشون میده که این یه غرضی دارد. آقای نگه اذیت میکنه میخوای بکنه، لام تعلیل یعنی لامرن، این داله بر در واقع غرض هست، برای یه امری، به دلیل یه امری، یعنی غرض داره دیگه، این از اونجا معلوم شده، بگه یعنی امر یعنی شیه. بعد میگو منش اینجوره، جا از زیدون لشیئن، نعم یکون و مدخوله مستاقه، بله مدخول این لام مستاق غرضه، یعنی مستاق غرض اینجا همون شیعه دیگه، آمد زید برای یه غرضی، مستاق اون غرضه میشه همون شیء ما، میشه همون امر، یعنی مستاقن معناش غرضه، چون تلاشش اینه ها بگه مستاق غرضه، اون چیزی که لام سرش اومده لامرن، امر اینجا مستاق همون غرض در واقع زیده، ولی نه به این معنا که کلمه امره در غرض به کار رفته، امره در شیء به کار رفته، اینجا مستاق شیء همون غرضی است که جناب زید داره. بله یک این میخواد این بله میخواد بگه مستاقن، حرف شما درسته، مستاقن این غرضه، اما نه به این معنایی که معنای امره یعنی غرض. نعم یکون و مدخول و هو، یعنی مدخول این لام، چیزی که لام سرش در اومده، یعنی این امره تو مثال ما مستاق و هو، مستاق غرض، یعنی مستاق غرض در اینجا همون امره. ففهم، این ففهم رو برخی گفتن شما این یعنی این که فرق بذار بین مفهوم و مستاق، یعنی نه اینکه اشکال باشه، ففهم یعنی متوجه باش فرق مفهوم و مستاق رو، اینجا مفهوم و مستاق فرق دارن با هم، مفهوم مفهوم شیعه، اون مستاقی که داریم مستاق غرضی است که شیعه یعنی زید داره، نه اینکه اینجا امره در معنای غرض به کار رفته، اینجوری نیست، اینطور گفتن، من ندیدم کسی اشکال کرده باشه، از ادامه عبارات ایشون هم بر نمیاد که ایشون بخواد به این حرف اشکال کنه، به این حرف براش مثلا ناصاف باشه، بگه اینجوری نیست، در معنای مثلا غرض به کار رفته، میشه از این حرف هم زد، بگیم اینجوری نیست، اینجا مثلا امر در معنای غرضه مصداقی نیست، ولی بعید میدونم ایشون بخواد این حرف رو بزن. اشکال گرفتن؟ گفتن اشکال ببینم. آره آره خوش این کتاب شما خاشیه کیه؟ آجه من نمیشتم خدومه؟ لاله ماشاءالله. آها لاله شده محق استفانی من اشتباه مفهوم به مستاق نه. ها نه همین.
اما
یعنی داره اشکال میکنه به محق اصفهانی که میگه شما هم باید خلط بین مفهوم مستاق نه که بخواد به مطلب اشکال کنه. بزنم تا آخرش بخونم. اشتباه مفهوم مستاق نه یکون فی ما اذا کان اللفظ موضوعا للمستاق من حیث انه مستاق و یدعی وضع اهول المفهوم کما لو وضع اللفظ للغرض مثلا همه شاید و اما اذا لم یوضع اللفظ للمصداق و کان المعنا من المعانی مصداقا لمن الاخر کما هو کذلک فی هذا المعنا فلا یکون ادعا وضعه لذلک المعنا من الاشتباه برن من حالا من این وقت با دقت بخونم بعد کلاس بیارید ببینم عرض میکنم. حالا اون دوست شعری که ما دیدیم اینا گفتن که این ففهم یعنی خدمت شما عرض کنم که خلط بین مفهوم و مصداق نکنید مثلا، ولی اون حال بعد از کلاس بیارید من. و هاکذا الحال فی قوله تعالی فلما جاء امرنا، این جاء امرنا هم خدمت شما عرض کنم که فعل عجیب رو ترجمه کرده بودن، یادتون باشه همون بالا به معنی فعل عجیب، شون میگه اینم فعل عجیب نیست، اینم باز به معنای شیء مستاق شیء اینجا فعل عجیبه، نه اینکه اینجا امره در فعل عجیب به کار رفته، این امره اینجا در در واقع شیء به کار رفته، مصداقش اینجا فعل عجیب. یکون مصداقا للتعجب لا مستعملا فی مفهومه، نه اینکه استعمال شده باشه در مفهوم تعجب، در مفهوم تعجب به کار نرفته که اینجا امره یعنی تعجبه، امره یعنی شیء، لکن این شیء اینجا یه فعل عجیبه دیگه. اینا رو یعنی با قرائن میفهمم، من بخوام ترجمه کنم حرف ایشونو، یعنی این فعل عجیب بودن و اینها رو شما از قرائن و سیاق کلام میفهمید نه از امره. از امره فقط شیء رو میفهمیم، مصداقش حالا شیء اینجا چیه اینو دیگه از قرائن میفهمیم. لا مستعملا فی مفهوم و کذا فی الحادثه و شأن، تو همون حادثه هم که ما مثال زدیم وقع امر و کذا، یا شأن و شأن که شغله امر و کذا، اینا همش معنی شیئه. مصداق شیء اینجا مصادیق مختلفی داره و اینم که بخواید بفهمید که کدوم مصداق شیء به کار رفته، این با قرائن در واقع فهمیده میشه اینجوری. و بذارکه یظهر، از این توضیحی که دادی معلوم شد که فرمایش صاف فصول درست نیست. صاف فصول هم مثل ما دوتا معنا رو لحاظ کرده، یعنی طلب رو لحاظ کرده و این معنای دیگری رو، ولی اون معنایی که ما لحاظ کردیم شیء بود، مفهومی که ایشون لحاظ کرد در واقع خدمت شما عرض کنم که شأن رو لحاظ کرد. و بذالک ظهر ما فی دعوی الفصول، با این توضیحی که دادیم این اشتباه بین مفهوم مصداق و معنایی که برای امر گفتیم آشکار میشه، اون چه که در دعوای مرحوم صاحب فصول هست، من کن لفظ الامر حقیقتون فی المعنیین الاولین، که حقیقت امر، امر حقیقت هست در دوتا معنای اول. دوتا معنای اول چی بود؟ طلب و شأن. ایشون دوتا رو گرفت. فلا یبعد دعوا کنه حقیقتا فی طلب فی الجمله و شی، ولی ما میگیم اینجوری نیست، بعید نیست اینجوری بگیم، بگیم چون که دوتا رو لحاظ کردی درسته، ولی اون دوتایی که لحاظ کردی رو باید طلب و شی رو لحاظ میکردی. بعید نیست ادعا کنیم که کنهی یعنی لفظ امر حقیقتا فی طلب فی الجمله، حقیقت در طلب است فی الجمله، حالا طلب استعلایی، طلب غیر استعلایی و اقسام طلب وجوبی استحبابی، حالا دیگه انواع طلب، حالا دیگه جزئیاتش کار نداریم، طلب و شی و معنای شی نه معنای شأن. حاضا به حسب العرف و لغت، تا اینجا ما بحث لغوی مطرح کردیم، یعنی کلمه امر رو سعی کردیم لغتش رو استخراج بکنیم که لغت امر در واقع به چه معنا هست. اما به حسب الاصطلاح، اما اگر ما بخوایم اصطلاح امر نه لغت، یعنی این امره اصطلاحش به چه معناست، یعنی فقط فضای بحث رو دست ندیده، ما داریم امره رو معنا میکنیم، امره در لغت، امره در اصطلاح معنا شد. امره در لغت شد طلب و شی مثلا، امره در اصطلاح ایشون میگه همون صیغه افعل فعلا در قدم اول، یعنی ایشون میگه معنای امره، من اینم بنویسم که بعد دیگه خوندنش راحت بشه، فعل فعل جمله یعنی دیگه هر مطلبی، طلب استعلایی، غیر استعلایی، یا طلب وجوبی یا استحبابی، یعنی دیگه کاری به قیودش نداریم، همه اینا رو شامل میشه. بحث سر امره هست، ما این رو در لغت بررسی کردیم، گفتیم در لغت معنای طلب داره و شی. در اصطلاح ایشون میگه امره، امره اسم برای افعله، این قول اول، امره در لغت اسم برای، در اصطلاح اسم برای افعل، به صیغه افعل میگن امره یعنی امر، به صیغه افعل. بعد ایشون میگه اگر این باشه ما یه اشکالی داریم، اشکالمون هم اینه، اگر اسم برای افعل باشه دیگه اشتقاق معنا نداره، چون اسم یه صیغه است دیگه، اسم یه صیغه که دیگه آمر و مأمور و اینا توش معنا نداره دیگه. اسم زید، اسم زید دیگه نمیتونیم ازش اشتقاق بگیریم، حدث به بیان فنی ترش حدث نداره که ازش مشتق بگیریم، در حالی که مشتق از معنای اصطلاحی گرفته میشه. و
در حالی که مشتق امره آمر محبوب معنی چیزای مختلفه، از معنای اصطلاحی است. اگر کسی بگه که مشتقات از معنای اصطلاحی نیستن، از معنای لغوی هست، یعنی آمر و مأمور و اینا از معنای لغوی مشتق شده نه از معنای اصطلاحی. قول دوم این هست که معنای اصطلاحی امره طلب به صيغه افعل. اگر اینجوری باشه اشتقاق معنا دارن. من یه بار دیگه بگم چی شد درباره ماده امره، نه به صيغه، ماده امره داریم معناشو در میاریم. یه معنای لغوی داشت که گفتیم ما معتقدیم دو تا معنا بیشتر نداره، طلب و شی، معانی دیگه‌اش همون مصداق‌های شی. در اصطلاح یه قولی که بگیم امره به معنای اسم برای افعل، صيغه افعل، اضرب افعل، به این صيغه میگن امر در اصطلاح، یعنی صيغه امر که اصطلاح هم دیدیم میگن صيغه امر. ایشون میگه اگه اسم برای صیغه باشه این دیگه توش حدث نداره که بتونید مشتق بسازید، آمر و مأمور و مؤمر و مؤمر و اینا رو درست کنید باشه. مگر اینکه بگید این مشتقات از امر اصطلاحی نیستن، از امر لغوی هن. امر لغوی معنای طلب توش داره، حدث داره، میشه ازش مشتق درست کرد. هیئت دیگه نه، فعلش نه، هیئت هر نوع فعل صیغه، صیغه افعل، صیغه ها نه فعین و لام، اضرب اجلس فرق نمی، ولی صیغه است، اسم برای صیغه است دیگه، حدث توش نیست دیگه. قول دوم اینه که بگیم امره اسم برای صیغه نیست، امره اسم برای طلب به صیغه امره، یعنی به طلب به صیغه امر میگن میگن امر. اینجوری باشه کلمه طلب میاد تو موضوع اون لح، میشه ازش مشتق ساخت، طلب کردن یه نفر، طلب کردن دو نفر، دو نفر طلب کنن، طلب فاعلی، طلب مفعولی، دیگه ازش صیغه میشه ساخت، مشتق میشه ساخت، چون طلب اومد تو معناش دیگه. لذا اگر شما بگید امره به معنای طلب به صیغه افعل است، طلب به صیغه افعل توش حدث، طلب حدث دیگه، ازش میشه مشتق ساخت. طلب به صیغه افعل فاعلی، طلب به صیغه افعل مفعولی، طلب به صیغه افعل نمیدونم اسم مصدری، میشه ازش مشتقات مختلف ساخت. ایشون این مطلب رو میگن، بعد هم میگن اصلا مهم نیست، یعنی ما اصلا این که معنای اصطلاحی امر چیه مهم نیست، اونی که برای ما مهمه معنای لغوی امره که بتونیم تو آیات قرآن حمل کنیم، آیات قرآن و روایات اگه کلمه امر آمد برو معنای لغوی حمل کنیم، یعنی معنای لغوی مهمه، معنای اصطلاحی اصلا مهم نیست. اما به حسب الاصطلاح، ماده امره به حسب اصطلاح، فقد نقل الاتفاق على انه حقیقت فی القول المخصوص، نقل شده که اجماع داریم انه یعنی امر مادهش حقیقت است در قول مخصوص. قول مخصوص یعنی همون صیغه مخصوص، همون افعل، اضرب، صیغه افعل، خودشون بعدن توضیح میدن. والمجاز فی غیره، مجاز در غیرشه، غیرش مثلا در تهدید به کار بره، در توبیخ به کار بره، اینا دیگه مجازه. اون صیغه افعل معنای حقیقیشه، بقیهش دیگه معنای مجازیه. ولا یخفا، ایشون میگه این اشکال داره، این معنای اصطلاحی مشکل داره، چون اسم بر اسم برای صیغه است دیگه، حدث توش نداره که فاعل و مفعول و اینا براش درست کنیم. ولا یخفا انه علیه، انه یعنی امر، علیه یعنی اگر اسم برای صیغه باشه، لا یمکن منح الاشتقاق، ممکن نیست از این امر مشتق ساختن، اسم فاعل و اسم مفعول و اینا ساختن، در حالی که امره آمر داریم، مأمور داریم. فَإِنَّ مَعْنَاهُ حِينَ اِذِن، چون معنای امر حِينَ اِذِن، یعنی حِينَ اِذِن که اسم برای صیغه خاص باشه، لا یکون معنن حدثی، یا این معنای حدثی نداره که، این اسم دیگه، این نمیشه ازش اسم فاعل اسم مفعول ساخت.
مع ان الاشتقاق منه، در حالی که این اشکال دوم نیست، این در حالی که این حدثی ندارد و اشتقاق از او درست نمی شود، در حالی که ان الاشتقاق منه، اشتقاق از این امره، از همین امر اصطلاحیه. بله، مع ان الاشتقاق منه، این تا آخرش بخونم من ناقص خوندم، ان الاشتقاق منه ظاهرا تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم لا بالمعنى الاخر، در حالی که اشتقاق منه، یعنی اشتقاق از این امر، ظاهرش اینه که تكون بذلك المعنى المصطلح عليه، اشتقاق از همین معنای اصطلاحی بین علمای لغت هست، این معنای اصطلاحی ازش مشتق ساخته میشه، نه بالمعنى الاخر، مشتق از معنای دیگر نیست، معنای همین معنای اصطلاحیه که ازش مشتق ساخته میشه. خب طبق مبنای شما نمیشه ازش مشتق ساخت. فتدبر رو گفتن، حالا چه بسا کسی بگه نه، این مشتقها از معنای اصطلاحی امر نیستن، یعنی مشتقها از معنای اصطلاحی ساخته نشدن، مشتقها یا از معنای لغوی ساخته شدن که توش طلب داره و طلب حدثیه، یا اصلا از این معنای دیگری، یعنی از یک معنای مجازی اصلا ساخته شدن، یه ذره دور از ذهنه که از یک معنای مجازی بخواد مثلا مشتق ساخته بشه، ولی به هر حال کسی بگه آقا نه، مشتقها از معنای اصطلاحی ساخته نشدن، ایشون میفرماید ظاهر اینه که مشتقها از معنای اصطلاحی ان و معنای اصطلاحی هم که شما گفتید حدث توش نیست. این اشکال ایشون است. و یمکن این قول دوم که بگیم آقا امره در اصطلاح به معنای صیغه افعل نیست، به معنای طلب به صیغه افعله، که طلب بیا توش، طلب که اومد توش دیگه حدث پیدا میکنه. و یمکن ان یکون مرادهم بهی هو طلب بقبل قول لا نفسه، ممکنه بگیم مراد اینا این بوده، اینو به عنوان ایشون قول دوم نمیگه، به عنوان تصحیح قول همونا میگه، ولی حالا من به عنوان قول دوم گرفتم چون خیلی با هم فاصله داره، یعنی صیغه افعل و طلب به صیغه افعل، این طلب حدث داره، اون اسمی اصلا، این که بگیم مراد اونا این بوده یه ذره عجیب، ولی حالا ایشون میگه که اصلا بگیم اونا هم همینو میخواستن بگن، یعنی اینایی که گفتن صیغه افعله منظورشون خود صیغه نبوده، طلب به صیغه افعل بوده، منظورشون این بوده. ان یکون مرادهم، مراد اهل لغت که گفتن معنای اصطلاحیش طلب، معنای اصطلاحیش صیغه افعله، ان مرادهم بهی، این بهی رو بزنید به کونه حقیقتا بالقول المخصوص، تو عبارت مرادشون به این که حقیقت بالقول المخصوص است، خوبه این مراد چیه؟ ات طلب بالقول، طلب کردن با این قول مخصوصه، طلب کردن با صیغه افعل مرادشون بوده، لا نفسهو، یعنی نه نفس قول مخصوص، نه خود قول مخصوص به تنهایی صیغه افعل، نه خود قول مخصوص، نه طلب به قول مخصوص، تعبیرن انحو به ما دل علیه، تعبیر کردند از طلب به اون چیزی که بر این طلب دلالت میکرد. این داره توجیه میکنه که چرا گفتن صیغه مخصوصا، میگه اینا گفتن افعل، منظورشون چون طلب به صیغه افعل بوده، به جای اینکه بگن طلب گفتن صیغه افعل. یه بار دیگه ببینید عبارت چی میخواد بگید، میگه اینا میخواستن بگن طلب به صیغه افعل، بعد خب طلب چجوری ارائه میشه؟ با صیغه افعل ارائه میشه دیگه، به جای اینکه بگن طلب به صیغه افعل گفتن صیغه افعل. من ترجمه کنم حرفو، یعنی لفظ صیغه افعل مهم نبوده، معنای افعل مهم بوده، معنای افعل چیه؟ طلب. یه بار دیگه بگم، یعنی اینجوری نبوده، چون تو معنای اولی که ما کردیم شما امره رو وضع کردی برای صیغه، میگه امره وضع شد برای صیغه افعل، ایشون میگه اینجوری نیست، امره وضع شده برای طلب به صیغه افعل، طلب معنای افعله، لذا اینا میخواستن بگن طلب از لفظی که داله بر طلبه استفاده کردن. یه بار دیگه بگم چی شد؟ همون که منشأ اشتباه درست میشه دیگه، یعنی اینا خوب دقت کنید، تو معنای اول
میگید امره وضع شده برای خود صیغه، درست شد؟ تو معنای دوم میگیم امره وضع شده برای طلب به صیغه افعل. خب حالا ایشون میخواد بگه اینا چرا اینجوری گفتن؟ یعنی ایشون گفت اونا میخواستن همینو بگن. چرا وقتی قصدشون طلب به صیغه بود اینا گفتن وضع برای صیغه، یعنی صیغه افعل؟ چرا اینا وقتی منظورشون طلب به صیغه بود گفتن وضع برای صیغه؟ ایشون میفرماید برای اینکه طلب به صیغه معنای صیغه است، اینا میخواستن معنا رو بگن، به جای اینکه بگن معنای طلب اون لفظ داله بر طلب رو گفتن. یعنی میخواستن بگن امره وضع شده برای طلب، به جاش گفتن امره وضع شده برای صیغه که داله بر طلبه. فارسی لوریش، اینا منظورشون از وضع امره برای افعل معنای افعل بود نه لفظ افعل. فارسی لوریش این میشه. یعنی اینا که گفتن برای صیغه افعل وضع شده منظورشون اینه، مراد آها وضع امره برای معنای افعل بود نه لفظ افعل. این فارسی زبون خودمونه. یعنی این که میبینی اینا گفتن امره وضع شده، ما یه جا گفتیم فارسی لوری دانشگاه هم بود، آقا اینا بهشون برخورد گفت مگه لورا چی هن؟ گفتن بابا برف بعدی نزدین لورا، یعنی خیلی ساده هن، خیلی صاف و ساده هن. والا شما هم لوری؟ آره جسارت نکردیم. فارسی لوریش یعنی فارسی روانش، اینا میپیچوندن شما ساده حرف میزنی. خدمت شما عرض کنم که یعنی ایشون میخواد بگه این که اینا گفتن امره برای صیغه افعل است، منظورشون لفظ صیغه نبوده، معنای صیغه بوده، طلب میاد توش، چون معنای صیغه افعل طلبه دیگه. بله تعبیرن انهو، تعبیر کردن، این ضمیراشو دقت کنید، تعبیرن انهو، اینا تعبیر کردن از طلب، مرادشون طلب بوده، میخواستن طلب رو برسونن، به جای اینکه بگن طلب، صیغه که معناش طلبه رو گفتن، گفتن امره در معنای صیغه است، در معنای صیغه امر است، منظورشون خود صیغه نبوده، منظورشون معنا بوده، میخواستن به طلب برسن. تعبیرن انهو، در حالی که داشتن تعبیر میکردن از طلب، قصدشون طلب بوده، اما با چی تعبیر کردن؟ به ما، به اون چیزی که، بالای ما بنویسید اون صیغه افعل، به چیزی که، یعنی به صیغه افعلی که یدل علیه، یعنی یدل علی الطلب. اینا میخواستن طلب رو برسونن با صیغه افعل که داله بر طلبه معناشون رو رسوندن. به فارسی روانش، یعنی خلاصه میخواستن بگن افعل امره به معنای طلب است، گفتن وضع برای صیغه شده، ولی صیغه منظورشون معنای طلب بوده نه لفظ، معنای امره بوده افعل بوده نه لفظ افعل. روشنه؟ یه بار دیگه بنویسید. بله یعنی ما حالا به صورت دو تا قول گفتیم که چون شروع هم اولا نمی هم دو تاش کرده، یه قول اینه یه قول اینه. ایشون میخواد بگه این چون درسته حرف قول اولا به همین برگردونیم. این نظر صاحب نه نه آها توی این فکرم پایینی رو میگیم، بالایی نظر صاف اصول بعدشون داره توجیه میکنه. یعنی ایشون میگه صاف اصول هم که اینو گفته منظورش همون طلب بوده. بله بالاخره بعد از مدت پس اینجوری شد بحث. من حالا برای دیگه حتی واضح شد آقایی که وجدان ما آرام میشه، گفتیم بحث در اینه که همه معتقد هستن که منشأ اشتقاق و معنای اصطلاحی که منشأ اشتقاق طلب به صیغه امر است. اینو میدونیم. حالا اگر گفتند معنای امره، یعنی معنای اصطلاحی امره صیغه افعل است، مرادشان وضع امره برای صیغه و اسم صیغه نبود، بلکه مرادشان معنای صیغه یعنی طلب بوده. یعنی معنای اصطلاحی امره طلب است که معنای افعل است، معنای صیغه است.
خلاصه این، خلاصه اینا هم که گفتن امره وضع شده برای صیغه، منظورشون صیغه نبوده، منظورشون معنای امره بوده. معنای امره چیه؟ طلب. اینجوری نعم بله، صیغه امر اگر از عالی بدانی باشه یکی از مصادیق طلبه. بله این درسته، یعنی امره هم یکی از مصادیق طلبه، ولی نه این که امره وضع برای صیغه شده باشه، امره وضع برای طلبه، یکی از مصادیق طلب صیغه افعله. این نعم استدراک از اینه که شما میگید وضع برای صیغه نیست، این وضع برای صیغه نیست، اما صیغه هم یکی از مصادیق طلب. نعم القول المخصوص ای صیغه الامر، این قول مخصوص رو اینجا بالاخره ایشون معنا کرد. نعم این قول مخصوص یعنی صیغه امر، اذا اراد العالی به حد طلب عالی، یعنی اون کسی که شأن بالایی داره و ازش اراده بیان میکنه، اراد این عالی به ها یعنی به این صیغه امر طلب را، یکون من مصادیق الامر، این یکی از مصادیق امر اصطلاحی است چون طلب داره دیگه. پس معنای اصطلاحیش طلبه، نه معنای اصطلاحیش اسم برای صیغه باشه. اینا هم که گفتن امره برای صیغه افعل است، مرادشون وضع امره برای صیغه یا اسم صیغه نبوده، بلکه مرادشون این بوده که معنای صیغه یعنی طلب، یعنی امره وضع شده برای طلب، میخواستن بگن طلب، گفتن افعل که معنای افعل طلبه دیگه. بله اگر افعل هم ازش معنای طلب اراده بشه، یعنی افعل مثلا چیزی نباشه، تهدیدی نباشه، توبیخی نباشه، طلب اراده بشه، این هم یکی از مصادیق امره اصطلاحیه. بله لکن نهو به ما هو طلب مطلق او مخصوص، اما از این جهت که لکن نهو یعنی از این جهت که این قول مخصوص طلب مطلق یا طلب مخصوص است، یعنی از این جهت که طلب است یک معنای اصطلاحی بهش صدق میکنه، نه اینکه معنای اصطلاحی وضع برای او شده باشه، نه اینکه معنای اصطلاحی رو وضع برای صیغه کرده باشیم، چون معنای طلب دارد این مصداق اون میشه و امر اصطلاحی بهش صدق میکنه. لکن نهو یعنی این قول مخصوص به ما هو طلب مطلق، از اون جهت که طلب مطلق است، اول ما او مخصوص یا طلب مخصوصی هست، این بهش امره اصطلاحی صدق میکند، نه اینکه امره اصطلاحی وضع برای او شده باشه. طلب مخصوص یعنی همون وجوب، طلب مطلق یعنی اعم از وجوب و ندب، که بحث در اینه که صیغه افعل آیا دال بر وجوبه یا اعم از وجوب و ندبه. ایشون میفرماد حالا به هر حال یا طلب مطلق است، مطلق یعنی اعم از وجوب و ندب، یا طلب مخصوص است یعنی طلب وجوبی است. بعد ایشون میفرماید و کیفکان، اصلا حالا هرچی، اصلا موضوع اصطلاحیش هرچی اصلا مهم نیست، معنی لغویش مهمه. و کیفکان فالامر سهل لو ثبت النقل، اگر امر ساده است، اگر این نقل رو، این نقل اصطلاحی رو بتونیم ما ثابت کنیم که این منتقل شده از طلب به صیغه افعل، این امر ساده است دیگه، ما خیلی دعوا نداریم. ولا مشاحته فی الاصطلاح، اصلا ما دعوایی در معنای اصطلاحی امر نداریم، یعنی معنای اصطلاحی امر بر ما ثمره نداره، ما بشینیم راجع به معنای اصطلاحی امر بحث کنیم، اصلا ما بحثی نداریم درباره اون. چرا؟ چون و انما المهم بیان ما هو معناه عرفا و لغتا، چون اونچه که مهمه اینه که بیان کنیم اون چیزی که هو یعنی اون چیز، معناه یعنی معنای امر در عرف و لغت، یعنی امره در لغت معناش مهمه نه در اصطلاح، امره استرس به درد ما نمیخوره، ما امره لغوی رو میخوایم که چی بشه، برای چی میخوایم؟ لیحمل علیه فیما اذا ورد بلا قرینه، که حمل کنیم علیه، یعنی بر اون معنای لغوی، فیما اذا، ما اذا وقتی کنار همه دیگه چه زایده میگیم دیگه، در اون جایی که ورد بلا قرینه، اون جایی که بی قرینه میاد، شما هم به معنای لغوی کنی. و قد استعمل فی غیر واحد من المعانی فی الکتاب و سنه، و استعمال شده است در غیر واحد از معانی، یعنی در چند معنا که درسته اون معانی دیگه همش مستاقن، اونا معنای حقیقی نیستن، ولی بالاخره معانی مختلفی داره، در چند معنا استعمال شده در کتاب و سنت، یعنی امره در کتاب و سنت در چندین معنا به کار رفته. و حالا نمیدونیم این چندین معنا مشترک لفظیه که یه قول بود، مشترک معنویه که قول ایشون بود که میگفتید همشون شیئن مصادیق شیئن، مصادیق شیء میشه مشترک معنوی، یا اصلا حقیقت و مجازه، یعنی یکیش حقیقت بقیهش مجازه، این دیگه ما تشخیص نمیدیم، نمیدونیم کدوم بشه و دلیل نداریم، یعنی خلاص ولا حجت علا انهو، حجتی نداریم بر این که انهو، یعنی این استعمال های مختلف، معانی مختلف، این انهو رو داد به استعمالات مختلف، حجتی نداریم بر این که این استعمالات مختلف علا نحو الاشتراک لفظی، به نحو اشتراک لفظی بوده، یعنی برای تک تک این معانی وضع شده، برای همه این 5-6 تا معنا وضع شده، اول معنوی برای یکیش وضع شده بقیه مصادیقن، همونجوری که خود ایشون گفت برای شی وضع شده بقیه مصادیقن، اول حقیقت و المجاز برای یکیش وضع شده تو بقیه مجازن به کار رفته، تو طلب و شی مثلا وضع شده تو بقیهش مجازن به کار میره، ما نمیدونیم، حجتی نداریم، دلیل نداریم بگیم کدومشه. بعد همیشون میفرماید دلیلایی هم که ذکر کردن یا اصلا حجت نیست یا معارض داره و به درد نمیخوره، نمیدونیم کدوم معنا، چون اگر شما مثلا اگه اثبات کنید که معنای فلانی حقیقیه بقیه مجازی هست، خب دیگه تو شک باید به معنای حقیقی حمل کنی، ولی ایشون میگه ما هیچ ترجیحی نداریم. و ما ذکر فی ترجیح، اون چه که ذکر شده در ترجیح، ترجیح اشتراک لفظی مشترک معنوی و حقیقت و مجاز، اون چه که ذکر شده برای ترجیح مشترک لفظی یا مشترک معنوی یا حقیقت و مجاز، عند تعارض هذه الافعال، وقتی اینا تعارض میکنن، نمیدونیم مشترک لفظیه یا مشترک معنوی است یا حقیقت و مجاز، ثمرش کجاست، یه لغت نمیدونیم معناش چیه، اگه مشترک لفظی باشه همه اینا محتمله، اگه مشترک معنوی باشه یه معنا محتمله، حقیقت و مجاز باشه یه معنای حقیقی داره بقیه مجازن، هم بر معنای حقیقی میکنیم، یعنی ثمره داره این. لو سلم، ایشون میگه اگر این ادله ترجیح درست باشه، لو سلم یعنی ما نمیپذیریم، نه درست نیست، اگر درست باشه و لم یعارض به مثلهی، و معارض به مثل خودش نکنه، یعنی لو سلم و لو لم یعارض، اگر درست باشه تعارض به مثل خودش نکنه، یعنی یه دلیل اینو میگه یه دلیل اونو میگه، یه دلیل مشترک لفظی رو میگه یه دلیل حقیقت و مجاز رو میگه، مثلا برای حقیقت و مجاز میگن اصل عدم تعدد وضعه مثلا، لذا مثلا مشترک معنوی چه حقیقت و مجازه، دلیل معارض داره، اگر درست باشه و معارضم نداشته باشه فلا دلیل علی ترجیح بهی، ما ترجیحی به وسیله این ادله نداریم، پس باید چیکار کنیم؟ اگر تعارض کرد، تعارض کرد یعنی چی؟ یعنی یه معنا با معنای دیگه تعارض کرد، نمیدونیم معنای یک مراده یا معنای دو، فلا بد مع التعارض من الرجوع الی الاصول فی المقام، باید رجوع کنیم به اصول عملیه. نعم لو علم ظهوره فی احد معانی، بله اگر دانسته بشه ظهوره، این ظهور امر، فی احد معانی، در یکی از معانی ظهور پیدا کرد، مثلا در طلب، در طلب لغت ظهور پیدا کرد که اینو ایشون میپذیره، اگر در یکی از معانی ظهور پیدا کرد اون وقت، ولو احتمل ولو احتمل انه کان، بله بلل انسباق من الاطلاق فلیحمل علی، ولو احتمال بدیم که این ظهور به خاطر انسباق و انصراف باشه، یعنی این ظهور ظهور لفظی نیست، ولو احتمال بدیم که این ظهور ظهور انصرافی است از کثرت استعمال، نه ظهور وضعی، میگه اشکال نداره، همین که ظهور حاصل شد دیگه، حالا چه ظهور وضعی باشه چه ظهور انصرافی باشه، ولو کانه ولو احتمال انه ولو احتمال بدیم که انه یعنی این ظهور کانه لر انسباق یعنی این ظهور به خاطر انصرافه به خاطر کثرت استعماله نه به خاطر وضع یعنی اینکه امره در معنای طلب ظهور دارد به خاطر انصراف و کثرت استعمال ظهور دارد نه به خاطر وضع میگه ایشون هم باشه اینجوری هم باشه اشکال نداره فلیحمل علیه حمل میشود امر بر این معنایی که ظهور داره و ان لم یعلم انه حقیقت فیه بالخصوص ندی واقعا آدم احساس میکنه داره به شما ظلم میکنه من میخواستم اینو برسونم توی خدمت شما عرض کنم که معنای اول که تایششون میگه چه بسا بگیم اینجوریه یعنی واقعا ظهور در معنای اول یعنی طلب داره که حالا یه خطو بذارید چلا فردا میخواید بخونش آره خب خدا خیرتون بده و ان لم یعلم انه حقیقت فیه هرچند نمیدونیم این امر حقیقت وضع شده برای این معنا نمیگیم وضع شده برای طلب به خاطر انصراف و کثرت استعمال داریم ازش طلب رو برداشت میکنیم وضع نشده برای طلب ولی همین که کثرت استعمال و انصراف هم معنای طلبی رو بدهد میگیم بازم وقتی شک کردی هم رو بر طلب کن و ان لم یعمل ولو نمیدانیم که انه یعنی امر حقیقت هست در این معنایی که ظهور داره به خصوص او فی ما یعمه یا بگی وضع برای خصوص طلب نشده وضع برای امر عام میشده که شامل طلب هم میشه لذا ظهور در طلب داره با یعنی چه ما بدونیم ظهور دارد در طلب به خاطر وضع چه بگیم ظهور دارد در طلب به خاطر کثرت استعمال وضعش برای خودشه یا برای عام میشه ولی ظهور کثرت استعمالش طلب یعنی ولو وضع شده برای معنای عام از طلب ولی کثرت استعمال چون طلبه ظهور در طلب داره حمله بر طلب میشه اینجوری باشه حمله بر طلب میشه کما لا یبعد ان یکون کذالک کما اینکه بعید نیست بگیم ان یکون این امر کذالک است یعنی ظهور دارد فی معنا الاول بگیم ظهور در معنای اول که یعنی طلبه پس خلاصه حرفشون این شد که امر معانی متعددی داره این که به صورت مشترک لفظی است مشترک معنوی است حقیقت مجازی ما نمیدونیم دلیلی هم نداریم اگر شک کردیم کدوم معنا مراده یا باید بریم سراغ اصول عملیه یا اینکه تو یکی از معانی ظهور داشته باشه که معنای طلبه ظهور دارد نه معنای اینکه وضع شده بلکه ممکنه به خاطر کثرت استعمال انصراف بر اون معنا داشته باشه تو اونجا هم اگر ما شک کردیم در معنای ظاهر حمل میکنیم پس خلاصه حرفی که ما نمیدونیم کدوم یکی از معانی است اگه شک کردیم باید سراغ اصول عملیه بریم مگر این که یعنی سراغ اصول عملیه نمیریم اگر ظهور اثبات بشه که ایشون میگه چه بعیدم نیست بگیم در معنای طلب ظهور دارد ببخشید من خیلی وقت از شما گرفتم عذرخواهی میکنم ولی به اول بحث رسیدیم صلی الله علی محمد و آل محمد